تشکیل جلسه شورای عالی آموزش و پرورش پس از 10 سال به ریاست رئیس جمهور. آقای رئیسی، شورای عالی آموزش و پرورش باید از حاشیه خارج شده و وارد متن تصمیم گیری ها در این حوزه شود.
حذف محدودیت سنی واکسیناسیون کرونا در 25 استان. مرگ و میر پرستاران بعد از واکسیناسیون کرونا به صفر رسید.
ثبت نام 52 هزار زائر متقاضی سفر 40 در سامانه سماح تا ظهر امروز و افزایش 4000 نفری ظرفیت زائران 40. رئیس سازمان حج و زیارت: پیش بینی می شود تا 48 ساعت دیگر ظرفیت نامنویسی تکمیل شود.
و تکانه های شدید بر پیکر پیمانی به وسعت 2 سوی آتلانتیک. رئیس جمهور فرانسه برای بررسی کاهش نقش این کشور در سازمان ناتو تشکیل جلسه بحران داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان خوب و عزیزم، سلام. بعد از ظهر شما بخیر. من ساسان رئیسیان هستم، به همراه همکارم خانم بیرانوند مشروع خبرهای ساعت 14 رو از رادیو ایران به آگاهی شما میرسانیم.
جلسه شورای عالی آموزش و پرورش پس از 10 سال به ریاست رئیس جمهور. رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت احیای جایگاه شورای عالی آموزش و پرورش افزود هر موضوعی که با آموزش و پرورش ارتباط دارد باید ابتدا در این شورا بررسی و کارشناسی شده و بعد برای تصمیم گیری به نهادهای بالادستی و تصمیم گیرنده ارجاع شود و دیگر هیچ امری مربوط به آموزش و پرورش بدون تر در شورای عالی آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح نخواهد شد. آقای رئیسی گفت شورای عالی آموزش و پرورش باید از حاشیه خارج شده و وارد متن تصمیم گیری ها در این حوزه شود. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و تفاوت بین استفاده از تجارب دیگران و سند نویسی و نسخه نویسی اشاره کرد و گفت ما در موضوعات مهم و بنیادین از جمله تحول در آموزش و پرورش از همه تجربیات دنیا استفاده می کنیم و هیچ حد و مرزی در این زمینه نداریم، اما سند نویسی خودمان را داریم و نباید دنبال اجرای سندی برویم که نقشی در تنظیم و تدوین آن نداشته ایم و متناسب با باورها و فرهنگ کشور ما تنظیم نشده است. آقای رئیسی تأکید کرد شورای عالی آموزش و پرورش باید در مورد سند تحول بنیادین کمک و همراهی کند تا فاصله بین وضع فعلی و وضع مطلوب و مورد نظر را کاهش دهیم و برای ایجاد این تحول همه بخش‌ها و لایه‌های آموزش و پرورش باید حس تحول و تحول گرایی پیدا کند و مدارس ما تحول محور و تربیت محور باشد. رئیس جمهور همچنین گفت جایگاه آموزش و پرورش در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور باید تعریف شود و مسائل و مشکلات معیشتی معلمان را یک بار برای همیشه حل کنیم تا مسئله اصلی آموزش و پرورش ما مسئله مالی و معیشتی نباشد. در نخستین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در دولت 13 و 1000 جلسه این شورا از بدء تأسیس، اعضای شورا با ابراز خرسندی از تشکیل جلسه به ریاست رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی آموزش و پرورش که بعد از حدود 10 سال انجام شده است، تداوم این جلسات را موجب تسریع در حل مشکلات آموزش و پرورش و حوزه تعلیم و تربیت کشور دانستند. در این جلسه ماده واحده تشکیل ستاد هماهنگی و اجرایی سند تحول آموزش و پرورش در ذیل شورای عالی آموزش و پرورش با هدف تحقق اجرای سند تحول با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت.
مرگ و میر پرستاران بعد از واکسیناسیون کرونا به صفر رسید. رئیس کل سازمان نظام پرستاری میگوید بعد از واکسیناسیون پرستاران تاکنون حتی یک مورد فوتی ناشی از کرونا در پرستارانی که هر 2 دوز واکسن رو تزریق کردند نداشته ایم و مرگ و میر پرستاران بر اثر این بیماری در کشور به صفر رسید است. آقای میرزابگی گفت قرار شده به زودی دوز سوم واکسن کرونا به مدافعان سلامت زده شود. دبیر کمیته علمی کشوری کرونا هم گفت والدین در تزریق واکسن کرونا به فرزندانشان نگرانی نداشته باشند. واکسن کرونا مشکل حادی در نوجوانان ایجاد نمی کند. آقای جماعتی گفت توصیه ما این است که واکسیناسیون در نوجوانان 12 تا 18 سال انجام شود، اما واکسیناسیون کودکان کمتر از این سال هم هنوز در حال مطالعه بوده و دوز واکسنی که باید به آنها تزریق شود در حال بررسی است. خبر دیگر این که مسلح تهران وارد مدار ارائه خدمات واکسیناسیون کرونا شد. معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت راه اندازی مرکز واکسیناسیون مسلح تهران در شتاب بخشیدن به روند واکسیناسیون بسیار مؤثر خواهد بود، زیرا این مرکز پتانسیل ارائه خدمات 24 ساعته را دارد تا سهم عمده‌ای از واکسیناسیون تهران را پشتیبانی کند. تا کنون در بیشتر استانهای کشور محدودیت سنی برای واکسیناسیون کرونا برداشته شده. بر اساس دستور وزیر بهداشت در 25 استان آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان‌های شمالی، جنوبی و رضوی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، همدان و یزد متولدین 1383 و قبل از آن می توانند واکسن کرونا بزنند. در تهران هم به گفته استاندار تمام افراد 18 سال به بالا از فردا می توانند برای دریافت واکسن مراجعه کنند.
پیک جدید کرونا بیمارستان‌های رژیم صهیونیستی را وارد بحران بی‌سابقه‌ای کرد. روزنامه یدیعود آهارانوت گزارش داد مشکلات چنان گسترده است که مدیران بیمارستان‌های اسرائیل را مجبور کرد به سراغ وزیر بهداشت و مسئولین عالی رتبه این وزارت بروند، شاید این بار بتوانند از این نشست‌ها به نتیجه‌ای برسند. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل هم در پایگاه اطلاع رسانی خود نوشت مدیران بیمارستان‌های اسرائیل اعلام کردند در حال حاضر تخت کافی در بخش‌های ICU برای بیماران بدحال کرونایی وجود ندارد. خبر دیگر از کرونا این که چگونگی شایع سازی وزارت خارجه آمریکا درباره شیوع کرونا از چین افشا شد. دستیار سابق وزیر امور خارجه آمریکا در نامه‌ای افشا کرد که چگونه افرادی در وزارت خارجه این کشور تلاش کردند تا نظریه غیر علمی مبنی بر یک نشر آزمایشگاهی از ووهان چین و به دنبال آن انتشار ویروس کرونا را عرضه کنند. به گفته کریستوفر فورد، نظریه نشر آزمایشگاهی ویروس کرونا بدون اثبات علمی و زمانی که در حال بررسی این موضوع بودی منتشر شد. به گفته دستیار سابق وزیر امور خارجه آمریکا، هیچ یافته علمی تا امروز درباره شیوع کرونا از آزمایشگاهی در ووهان چین به دست نیامده است و اعلام علنی این نظریه از جانب آمریکا به تمام مردم جهان رفتاری غیر مسئولانه بود. هفته گذشته در آمریکا به طور متوسط روزانه 2000 نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. به گزارش CNN، با وجود اینکه بیش از نیمی از جمعیت آمریکا به طور کامل ضد کرونا واکسینه شده است، اما با این وجود موارد مرگ ناشی از کرونا رو به افزایش است. وزارت بهداشت و رفاه اجتماعی انگلیس هم اعلام کرد در شبانه روز گذشته 29612 انگلیسی دیگر به کرونا مبتلا شدند. منابع بیمارستانی اعلام کردند بیش از 8000 بیمار کرونایی به علت وخامت وضعیت جسمی در بیمارستان‌ها بستری اند. کشورهای آمریکا، هند و برزیل در صدر جدول موارد ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا هستند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به آخرین آمار کرونا که لحظاتی پیش اعلام شد توجه بفرمایید. در 24 ساعت گذشته 344 بیمار کووید 19 و هموطنمون جان خودشون را از دست دادند و در این مدت 17397 بیمار جدید مبتلا به کرونا هم در کشور شناسایی شدند.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، از طریق نشانی @ صدا نیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
سرقت، ضرب و جر و توهین در صدر پرونده‌های کیفری است. رئیس دستگاه قضا در جلسه مسئولان عالی قضایی با بیان اینکه 20% از پرونده‌های حقوقی مربوط به مسائل خانواده است گفت رفع چالش‌های موجود نیازمند همکاری همه دستگاه است. آقای محسنی اجری،
اگر ما میگیم مثلا سومین عنوان کیفری ما توهین هست، خب این یه طرح نو میخواد. اگر اولین عنوان اتهامی کیفری ما سرقت موجب تعزیر هست، اینا کیا هستن؟ چرا سرقت میکنن، وقتی سرقت کردن، وقتی تعقیب شدن، وقتی دستگیر شدن، وقتی یک بار مجازات شدن ادامه نمیدن، دوباره نمیان، سه باره نمیان، چهار باره نمیان. خب اگر ما واقعا بخوایم در مورد مسئله خانواده که امروز یکی از مشکلات اجتماعی ما هستش، شقوق مختلف مسائل خانواده، ما اگر بخوایم در این خصوص یک تحول ایجاد بشه، این نیاز به یک ابتکار داره، به یک خلاقیت داره، به یک کارهای مقدمی داره، به یک همکاری فوق العاده مسئولین فرهنگی داره، دولت داره، مجلس داره، یک اقدامات البته باز با یک اقدامات نو و جدید هم در قوه قضاییه باید انجام بشه تا 20% از پرونده های خانواده ما کم و کمتر بشه.
کار برای ایجاد 1,000,000 شغل در سال آغاز شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد سالانه 1,000,000 شغل در کشور را به طور کامل شدنی و عملیاتی دانست و گفت به دنبال ایجاد پلتفرم ملی برای ایجاد اشتغال هستیم. آقای عبدالملکی با بیان اینکه به عنوان دبیر شورای عالی اشتغال کشور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به پیگیری وعده دولت در مورد ایجاد سالانه 1,000,000 شغل هستیم گفت برنامه‌ریزی مناسب برای ایجاد ستاد فرماندهی اشتغال انجام و کار شروع شده است. به گفته وزیر تعاون، همه دستگاه‌ها و عناصر تعیین کننده در حوزه اشتغال در این رویداد حضور دارند.
فعالان صنعت سیمان باید در سامانه جامعه تجارت ثبت نام و اطلاعات خرید و فروش سیمان را در سامانه افق ثبت کنند. به گفته آقای فاطمی امین، وزیر سمت، به صورت کلان برای تعدیل قیمت سیمان به موفقیت‌های خوبی رسیده ایم، اما استان‌ها باید بیشتر از این پای کار بیایند. معاون وزیر سمت هم گفت عرضه محصولات سیمان خارج از بورس ممنوع است. به گفته آقای کشاورز، به غیر از 5 واحد تولیدی که نیمه فعال و یا غیر فعال هستند، مابقی کارخانجات کد بورسی دریافت کردند و از بورس عرضه سیمان انجام می شود.
وزیر کشور از ریاست سازمان ثبت احوال خواست با توجه به دغدغه رئیس جمهور درباره تعیین تکلیف افراد فاقد شناسنامه و اتباع غیر ایرانی، صدور کارت هوشمند را تا حصول نتیجه پیگیری کند. آقای وحیدی در جریان بازدید 5 ساعته از سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اهمیت بالای این سازمان در کشور گفت دارایی‌های داده‌ای و فیزیکی این سازمان به عنوان سرمایه ملی کشور باید به صورت هوشمند حفظ و حراست شود.
تعرفه فعلی مشاوران املاک یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن است. آقای رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، گفت که تعرفه مشاورین املاک به زودی اصلاح می شود و مجلس به شدت به دنبال واقعی کردن تعرفه خرید و فروش املاک در بنگاه‌های معاملات ملکی است.
ما الان در کمیسیون عمران یه طرحی رو داریم که برای واقعی کردن تعرفه های مشاورین املاک. تا الان مبنای اینه که هر چی که قیمت یه متر بیشتر باشه، به نسبت اون درصدی به اصطلاح از این قیمت به بنگاه املاکی میرسه که این خودش باعث شده که این قیمت ها افزایش پیدا کنه. ما به دنبال واقعی کردن تعرفه ها هستیم. فرای قیمت ملک ما بتونیم یه تعرفه به یک حق مشاوری برای بنگاه ها در نظر بگیریم. اینو ما در کمیسیون عمران شروع کردیم، طوری که الان در مجلس مطرح شده. کمیته تخصصی داره این موضوع کار میکنه با کمک مرکز پژوهش مجلس که انشالله بتونه تعرفه ها رو واقعی بکنیم و خارج از قیمت ملک بتونه یه حق مشاوری برای بنگاه ها در نظر بگیریم و این حتما میتونه در قیمت تمام شده مسکن نقش موثری داشته باشه.
داروی تحریمی ضد تشنج روی خط تولید. مدیر عامل سبحان دارو با اعلام بازگشت داروی ضد تشنج پریمیدون به خط تولید گفت این دارو با 1/3 قیمت نمونه های خارجی از فردا در همه داروخانه های کشور توزیع می شود. آقای علی گودرزی،
مدتی به علت در واقع مشکلات یه تحریم برای بحث انتقال ارز به وجود آورده بود، ما نتونستیم این رو تامین بکنیم. خوشبختانه راه‌های جدیدی رو بانک مرکزی در واقع گشودن و ما تونستیم در واقع از این شرایط استفاده بکنیم و دارو رو بیاریم. الان در شرایط تولیدش هستیم، 10 روزی هستش دارو به کارخونه اومده، در حال تولید هستیم و فکر می‌کنم ان شاء الله از فردا بتونیم توزیعش رو شروع بکنیم. 4 تن ماده مؤثره در واقع وارد شده که همه تبدیل به در واقع محصول خواهد شد و گشایشی برای مهر ماه و آبان ماه هم داریم که در واقع تداوم داشته باشه و انشالله بازار دیگه تهی نشه. تجویز این چون یه اندیکاسیون خاصی داره، وقتی روانپزشک رو تجویز میکنه حالا براش سخت هستش که سویچ بکنه روی داروی دیگه، مقداری برای خاص هم هستش و به همین ترتیب عملا نمیتونه خیلی به راحتی جایگزین بکنه. 80,000 بسته که در واقع هر بستش 100 عدده میشه 8,000,000 عدد قرص تولیدش هستش در هر ماه. البته این ماه رو به واسطه که تو بازار خلأ زیادی بود بیشتر تولید کردیم، در ماه‌های بعد بسته به نیاز تولید خواهیم کرد و یک سوم قیمت خارجی شمالاً قیمت داره.
شرط اصلی برگزاری کلاس‌ها در سال تحصیلی جدید واکسیناسیون است. آقای غفاری، سرپرست سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، البته گفته در کنار پوشش واکسیناسیون، ستاد مرکزی کرونا هم باید مجوز برگزاری کلاس‌ها را بدهد.
برای حضور دانشجویان در دانشگاه‌ها شرط اصلی و کلیدی در واقع فضیلتی است که ما به لحاظ پوشش واکسیناسیون نه در درون دانشگاه و در سطح دانشگاه بلکه در سطح جامعه خواهیم داشت. زمانی که بتونیم این پوشش را به یک پوشش قابل قبولی برسونیم و ستاد کرونا و ستاد مرکزی در واقع اجازه بدهد که دانشجویان بتونن در حساب در دانشگاه حضور پیدا بکنن، این آمادگی در مجموعه های دانشگاهی در واقع وجود داره که به حساب این حضور را در واقع در دانشگاه ها امکان اون را فراهم بسازن.
به گفته که سخنگوی صنعت برق، از ابتدای مهر برق مورد نیاز مراکز مجاز استخراج رمز ارز تامین خواهد شد. آقای رجبی مشهدی همچنین از شناسایی برخی از مراکز غیر مجاز رمز ارزها خبر داد و گفت به زودی عوامل آنها تحویل مراجع قضایی خواهد شد.
نمایشگاه راهبردی خودکفایی و الحاق تجهیزات چک و خنثی‌سازی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور فرمانده کل سپاه آغاز به کار کرد. سرلشکر سلامی در این مراسم پیشرفت‌های موجود را حاصل اراده رشد یافته و همت محقق شده جوانان کشورمان خواند.
امروز توانستن برای ما دیگر یک آرزو نیست، یک واقعیت است. ما به آن رسیده ایم. نمونه این دستیابی دستاوردهای بزرگی است که در رونمایی‌های مختلف فناوری‌های پیچیده و پیشرفته در تمام شؤون و عرصه‌های جامعه ما، اعم از عرصه‌های دفاعی و غیر دفاعی، در سطوح علوم و دانش‌ها و فناوری‌های مدرن جهان دیده می‌شود. این واقعیت‌ها دیگر قابل انکار نیست. یک حقیقت کاملا باورپذیر است که امروز به صورت یک اراده رشد یافته به عنوان یک دستاورد بزرگ کاملا دیده می شود.
تا کنون ثبت نام بیش از 52,000 نفر در سامانه اعزام زائران اربعین قطعی شده است. رئیس سازمان حج و زیارت گفت با هماهنگی رئیس ستاد اربعین 4,000 نفر از سهمیه بخش ها و عوامل اجرایی به زائران اضافه شده است. آقای رشیدیان:
ثبت نام قطعیمون 52,817 است و حدوداً 34,000 ویزاهاشون رو دریافت کردن، پاسپورتاشون ویزاهاشون گرفته، الباقی هم روند ارسال پاسهاشون از استانها به مرکز در حال انجامه. خبر خوبی رو که برای عزیزانمون داریم، 4,000 نفر رو امروز صبح تهمیه رو اضافه کردیم، قرار شد بین استانهایی که متقاضی دارن. در بسیار استانها الان سهمیهشون پر شده. فکر میکنیم حداکثر تا 48 ساعت آینده کارمون تموم بشه.
همدلی زائران ایرانی و عراقی در پیاده‌روی اربعین و تأکید بر ادامه راه شهدای مقاومت. زائران اربعین حسینی با شعار پرچم هرگز نخواهد افتاد، تصاویری از سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس را به نشانه محبت و دوستی میان دو ملت ایران و عراق در مسیرهای منتهی به بارگاه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به دست گرفتند. نخستین جلسه رسیدگی به امور زوار ایرانی در کربلا هم با حضور سفیر کشورمان در عراق برگزار شد. همکارم گزارش می‌دهد.
تا اربعین حسینی یک هفته بیشتر باقی نمانده و هیئت‌های مشایعه عراقی که با پای پیاده از دورترین نقاط این کشور عازم کربلا شدند همچنان در راه هستند. هلا بیکم یا زوار، هلا بیکم بزورونی. در کربلا ستاد اربعین حسینی مختص رسیدگی به امور زوار ایرانی نخستین جلسه خودش را با حضور سفیر آغاز کرد.
همونجوری که قبلا اعلام شده، ما 60,000 زائر ایرانی رو پذیرش میکنیم در داخل عراق و 200 دستگاه از امکانات موکب‌های ما وارد خواهند شد.
از نکات قابل توجه اربعین امسال، همدلی و برادری میان دو ملت ایران و عراق است، به حدی که فضای مجازی این کشور این روزها پر شده از تصاویر حاج قاسم و ابو مهدی المهندس و از زوار هم خواسته شده تا عکس این دو سردار را نماد محبت و دوستی در پیاده روی اربعین قرار دهند.
زوار من ایران و بالخصوص صديقاتي زنجان مشهد طهران كل صديقاتي يجون ويزورون هاي السنه.
لن تسقط الرايه، پرچم هرگز نخواهد افتاد، این شعار همه ساله زوار اربعین است، شعاری جاویدان که عاشقان ابا عبدالله الحسین آن را نماد حلم ناصر ینصرانی قرار دادند. جلال خلدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
وزیر امور خارجه کشورمان امروز برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک می شود. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، تاکنون 45 دیدار دو جانبه برای آقای امیر عبداللهیان در نیویورک پیش بینی شده که دیدار با وزیران 4+1 درباره برجام از آن جمله است.
65مین نشست کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش از ظهر امروز در شهر وین آغاز شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تا دقایقی دیگر در این کنفرانس درباره مسائل برجام و سیاست‌های یکجانبه گرایانه ایالات متحده آمریکا، ارائه راه حل برای تهدیدهای موجود ناشی از سلاح‌های هسته‌ای و اجرای کامل NPT، همکاری‌های فنی آژانس و ایران، اقدامات تروریسم هسته‌ای علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و همچنین ایمنی و امنیت هسته‌ای سخنرانی می‌کند.
لغو دیدار وزرای دفاع فرانسه و انگلیس. دولت فرانسه نشست هفته جاری وزرای دفاع فرانسه و انگلیس را بعد از ابطال قرارداد زیردریایی با استرالیا لغو کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز دیشب با وزرای جنگ و خارجه این کشور و سفرای فراخوانده شده‌اش از واشنگتن و کامبرا تشکیل جلسه داد. جلسه‌ای با موضوع کاهش نقش فرانسه در ناتو. روابط فرانسه با آمریکا و استرالیا چند روز پیش با امضای معاهده امنیتی میان این دو کشور وارد چالش جدی شد، معاهده‌ای که منجر شد قرارداد 90 میلیارد دلاری فرانسه و استرالیا برای ساخت زیردریایی لغو شود. حالا خبرهای دیگری هم از لغو خرید هواپیماهای فرانسوی از سوی سوئیس میرسد با هدف خرید F-35 آمریکایی، اتفاقی که بنزین است بر آتش فرانسه که هر لحظه در حال گر گرفتن بیشتر است. مرتضی علی مردانی گزارش می‌دهد.
لرزه‌های شدید بر پیکره پیمانی به وسعت دو سوی آتلانتیک. دیروز ناتو در بیانیه اعلام کرد اختلاف اخیر فرانسه با آمریکا تأثیری بر همکاری‌های داخلی این پیمان نخواهد داشت، اما خیلی زود معلوم شد که این بیانیه از آن دست بیانیه‌های بی اساسی است که نمونه‌هایش را بسیار دیده‌ایم و در کمتر از 24 ساعت تکانه‌های زلزله اخیر در روابط فرانسه و آمریکا بر پیکره ناتو هم احساس شد. پیمانی که بیش از این هم از آسیب اختلافات بی نصیب نمانده بود. همین چند سال پیش بود که ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به سهم بالای این کشور از تأمین بودجه ناتو اعتراض و دولت‌های اروپایی را مجبور کرد پول بیشتری خرج این سازمان کنند، اتفاقی که نارضایتی این دولت‌ها را به دنبال داشت. پس از آن جدی‌ترین زلزله در پیمان آتلانتیک شمالی بحران افغانستان بود، جایی که آمریکایی‌ها زیر فشار محدودیت زمانی طالبان گفتند به خروج اتباع غیر آمریکایی متحد نیستند و خیلی زود نظامیان خود را از کابل خارج کردند. این اتفاق مانند یک شوک الکتریکی بر پیکره مقامات اروپایی بود که روند تحول و تغییر نگرش آنها را پرشتاب تر کرد، تا جایی که جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت باید به فکر ارتش اروپایی باشیم. خیلی ها این اظهار نظر را اغراق‌آمیز توصیف کردند، اما حالا در فاصله کمتر از یک ماه اولین اقدام عملی و رسمی در مسیر تضعیف ناتو در حال تولد است. دیشب رئیس جمهور فرانسه که پیش از این در اعتراض پیمان امنیتی آمریکا، انگلیس با استرالیا سفرایش را از واشنگتن و کامبرا فراخوانده بود، با این سفرا و وزرای خارجه و جنگش وارد شور شد. جلسه‌ای برای بررسی کاهش نقش فرانسه در ناتو. البته نتیجه این جلسه هنوز مشخص نشده، اما هرچه باشد آنچه بی‌پرده نمایان شده آغاز دوره افول پیمانی است که سنگ برای قدرت نظامی و امنیتی غرب است، همان گونه که افول قدرت اقتصادی غرب آشکارا نمایان شده است.
نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باقندی.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی قهرمانی ملی پوشان والیبال ایران در رقابت های آسیایی را تبریک گفتند. در این پیام آمده است پیروزی درخشان تیم ملی والیبال برای ملت ایران بسیار شیرین است. از شما جوانان عزیز و مربی ایرانیتان صمیمانه تشکر می کنم. ملی پوشان والیبال ایران دیروز در دیدار پایانی 21مین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا در سه دست پیاپی تیم ژاپن میزبان مسابقات رو شکست دادند و با اقتدار بر سکوی نخست قاره کهن ایستادند. این نخستین بار است که والیبال ایران با مربی ایرانی به این مهم دست می‌یابد. همچنین فدراسیون جهانی والیبال به تمجید از عملکرد تیم ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا پرداخت و نوشت صابر کاظمی به عنوان ارزشمندترین بازیکن این رقابت‌ها انتخاب شد و تیم ایران هم از عنوان قهرمانی خود دفاع و پادشاهی خود در آسیا رو دو سال دیگر تمدید کرد. خبر دیگر این که در رده‌بندی جدید برترین تیم‌های والیبال جهان تیم ایران در رده دهم جهان و اول آسیا قرار گرفت. در این رده‌بندی تیم‌های برزیل، لهستان و روسیه رده‌ی اول تا سوم دنیا رو در اختیار دارند. اما تیم ملی فوتسال ایران در سومین و آخرین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی لیتوانی امشب ساعت 21:30 دقیقه در دیداری سخت به مصاف تیم ملی آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی می‌رود. هر دو تیم پیش از این صعود خود را از گروه 6 به مرحله دوم رقابت‌ها مسجل کردند و بازی امشب برای سرگروهی خواهد بود. تیم ایران در دو بازی قبلی خود تیم‌های صربستان و آمریکا را از پیش رو برداشته بود. صحبت‌های ناظم شریعه سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمون رو درباره بازی امشب مقابل آرژانتین بشنوید.
اگر ما قراره که انشالله تو مرحله پایانی حضور داشته باشیم، باید خیلی قدرتمندانه بازی کنیم. این چیزی است که هم من هم بازیکنان بهش اعتقاد داریم. ما سعی می‌کنیم فوتسال ایرانی رو خوب بازی کنیم. بیشتر دنبال این هستیم که نتیجه خوب بگیریم. جای نگرانی نداریم برای بازی با آرژانتین. همه بچه‌ها انشالله حمید احمدی هم میاد میرسه و میتونه کمک بده. مطمئنن ما سعی میکنیم که بهترین بازی و بهترین کیفیت رو انجام بدیم.
در دیگر بازی‌های امروز و از گروه پنجم ژاپن با پاراگوئه و اسپانیا با آنگولا دیدار می‌کنند. دیروز هم تیم‌های پرتغال، مراکش، برزیل و جمهوری چک با برتری برابر حریفان به مرحله هشتم نهایی راه یافتند. همچنین جایتین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتسال جهان امروز منتشر شد و تیم ملی ایران در رده پنجم دنیا ایستاد. ایران همچنان تنها تیم آسیایی حاضر در میان 10 تیم برتر جهان است. در رقابت‌های فوتبال لیگ پرتغال دیشب تیم پورتو با درخشش مهدی طارمی برابر میهمانش تیم موری رنزه با نتیجه پرگل 5-0 به پیروزی رسید و با 14 امتیاز به رده دوم جدول صعود کرد. در این بازی طارمی گل‌های اول و چهارم تیمش را به ثمر رساند. در لیگ یونان هم تیم آیکه آتن در حضور بازیکنان ایرانی خود برابر اوفیکرد به تساوی 3-3 رضایت داد. کریم انصاری فر از دقیقه 62 وارد زمین شد و زننده گل سوم تیمش بود. احسان حاج‌صفی هم 90 دقیقه در ترکیب تیم آیکه آتن حضور داشت. اما در لیگای اسپانیا رئال مادرید 2-1 برابر والنسیا پیروز شد و با 13 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. امشب در آخرین بازی هفته پنجم ساعت 23:30 دقیقه بارسلونا با گرانادا مقابل هم قرار می‌گیرند. در سری آ ایتالیا تیم یوونتوس برابر میلان 1-1 مساوی کرد و شاگردان مورینیو در تیم روم در زمین ورونا 3-2 مغلوب شدند. امشب اودینزه به مصاف ناپولی می‌رود. با آخرین خبر این که پائولینیو ستاره برزیلی سابق بارسلونا و یکی از خریدهای پرسر و صدای این فصل لیگ فوتبال عربستان به دلیل رفتار غیرحرفه‌ای سران باشگاه الاهلی و کیفیت پایین بازی‌ها در لیگ عربستان از این کشور فرار کرد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی. شنوندگان گرامی، حالا بشنوید گزارش‌های دوستانمون در پیک نیمروزی رو. درود بر فرهاد گرجی که اینجان بفرمایید. خواهش
سلام شما آقای رئیسیان، همراه شما هستیم با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران.
از بام